بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب من بدون مقدمه سراغ اصل بحثمون برم. ما جلسه اول در مورد شأن صحابه صحبت کردیم، صحابه اهل بیت و پیامبر که میتونن یک چراغ ها و راهنماهای خیلی خوبی بر رسیدن ما به خدا باشن. در درجه اول میتونن راهنمای خوبی برای رسیدن ما به اماممون باشن که باز هم امام تابلوی رسیدن به خداست. عرض کردیم صرف این که حالا حضرت عباس برادر امامه مد نظر ما نیست صرفا، بلکه اون چی که مد نظر ماست این که او هم با امام زمانش خوب وایستاده. شأن حضرت علی اکبر صرف این نیست که فرزند امامه فقط، بلکه او با درس امام زمان بزرگ شده، او ائمه رو درک کرده، استادش کم کسایی نبودن. یه وقت ما نیایم احساسون بر این باشه که حالا مثلا چه میدونم ما دیگه امام حسین داریم، مثلا حضرت علی اکبر و حضرت عباس و اینا دیگه نه، به چه درد میخورن، نعوذ بالله. مطلقا اینطور نیست. در موقع حضرت رقیه ویژه صحبت کردیم که او هم از یاوران ابا عبدالله بوده و پرچم ابو عبدالله رو در دمشق و شام در مهد کوف بالا نگه داشت. امروز موضوع بحثمون کاملا متفاوته یعنی با دو جلسه قبلی، و زمانی که با من تماس گرفتن که میخواد تو چه زمینی حالا صحبت بشه و فلان، دو سه تا موضوع فرستادن، همینا رو فرستادن، یکی از حضرت رقیه، یکی از مثلا اصحاب اهل بیت، یکم فرستادن این بحث مذاکره با امریکا که الان هست. من گفتم هر سه تا شو براتون میام سخنرانی میکنم. جلسه اول صحابه رو میام، جلسه دوم حضرت رقیه، جلسه سوم میام در مورد این بحث نرمش قهرمانانه و بحثی که الان مطرحه تو کشور ما، یه خورده بیشتر صحبت میکنم. اون تا این مفصل جای خاص خودشو داره، باید بحث بشه. اون چیزی که برای من مهمه اینجا یه سری سرفصلش باز بشه، یک سری دیدگاه ها داده بشه که از این دیدگاه و از این منظر نگاه بکنه. ببینید کشور ما و انقلاب ما مبنای شکل‌گیریش یک انقلابی بود که ما میگفتیم نهضت خمینی، عزت حسینی، یعنی ما میگفتیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، یعنی ما اومدیم که هیهات من نزله ابا عبدالله رو داشته باشیم. فلذا به محض اینکه انقلاب کردیم روابط خودمون رو با آفریقای جنوبی و اسرائیل قطع کردیم، چون دو تا کشور نجات پرست بودن. اصلا توی آفریقای جنوبی مسلمان‌ها تحت فشار نبودن، هیچ ربطی به مسلمان‌ها نداشت. ما گفتیم با هر کسی که زورگو باشه در دنیا جلوی اینو وای میستیم. برای خیلی ها این اصلا تمسخرآمیز بود، میگفتن اینا دیوانه، اینا خول شدن، همینطور میگفتن، اصلا نمیتونستن بفهمن. این همان تمسخری که حضرت نوح میشد. چرا؟ چون تو دنیایی که همه جا خشک بود داشتی میساخت کشتی، تو دنیایی که همه جا صحبت از منافع ملی و پول بود اینا میگفتن ما حاضریم منافع ملیمون و پولمون هم بدیم در راه اهدافمون، اهداف عالیمون که توی اون هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، ما اخلاق خواهیم داشت. و الا و اگه کسی دنبال منافع ملیش باشه و فلان چیزا، خب با خود اسرائیل ما ارتباطمون رو قطع نمیکنیم. من بارها اینو گفتم، تا همین مشهد دو سه جا سخنرانیشم گفتم مگه ما قبل انقلاب نماز نمیخونن مردم؟ چرا حرم امام رضا نبود؟ تعطیل بود؟ بود. سینه زنی و اینجور چیزا نبود؟ بود. پس داستان سر چی بود؟ اون موقع تو یعنی ما نه که مردم، حکومت وقت پذیرفته بود یزید زمان رو، یعنی صهیونیست‌ها رو پذیرفته بود، تا جایی که این عربا شعار میدادن شط العرب حدودی شاه ایران یهودی، شعارشون این بود. زمانی که این عربا تحریم کردن فروش نفت رو به خدمت شما عارض بشم غرب، ایران گفتش که غمتون نباشه، من یه تنه نفت میفروشم. نفت شد نفت بشکه 40 دلار معروفه، از پدراتون بپرسید. داستان سر اینه، ما این اهدافمون بود. تو کشورمون برخی بودن که بین دو تا مقوله که همین یادمه تو سخنرانی رئیس جمهور علوی قبل انتخابات، هیچ ربطی هم به انتخابات نداشت، مربوط بود به انتخابات اما ربطی به نتیجه انتخابات نداشت، ما از هیچ فردی هم حرف نزدیم، گفتیم این شاخصه ها مد نظر ماست. اونجا عرض کردم برخی یعنی اصل بدنه انقلاب و هدف انقلاب این بود که ما اگه یه روزی بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بگیریم کدوم انتخاب میکنیم؟ انقلاب اسلامی رو. چرا؟ چون آیه قرآن اینه، میگه در راه دین تو همه چی تو باید بدی، یعنی اگر یک... اما جمهوری اسلامی رو هم دوست داریم، عاشقشیم، وطنمونه. و جالبه در دفاع از این وطن کیا بیشتر رفتن خون دادن؟ اینا تقریبا همه اونا بودن، همون کسایی که دین مدارتر بودن. یعنی هر چی زیارت عاشورتر خون بود، هر چی نماز شبتر خون بود، هر کی نماز خونتر بود، اینا بلند شدن رفتن خون دادن. 233000 خونی که ما شهیدی که ما دادیم، اینا کی بودن؟ یکیشون نگفت من برای یه دفاع از این گربه‌ای که اینجا خوابیده است میروم نقشه ایران. نه والله، هم میگفتم ما برای خدا داریم میریم، برای امام حسین داریم میریم، برای انقلابمون، برای دینمون. سربنداشون هم به یاد وطن، به نام وطن، این چیزا نبود، یا حسین بود یا زهرا بود. این حقیقته، نگاه کن، این حقیقت تاریخی که اتفاق افتاد. حالا میخوان یه دی قبول داشته باشن یه دی قبول نداشته باشن، غالب افرادی که رفتن دین مدار بودن و برای دین رفتن. بله، ما داشتیم افرادی رو که از اقلیت‌های ما بودن، اونا جنگیدن، اما اونام حسینی بودن. یعنی چی؟ یعنی عاشق ابو عبدالله بودن. هی هاد من نزله رو چیکار داشت؟ قبول داشت. بله، جریاناتی در کشور ما به وجود آمدن که میگفتن نه، مناف جمهوری اسلامی میچربد بر انقلاب اسلامی. یعنی اگه یه جای بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی گیر بکنیم، ما جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنیم. با اونام کار ندارم، اصلا نمیخوام بحث اونا رو باز بکنم، چون نمیخوام بحث سیاسیش اصلا. من بحث دینیه، تاریخی مطرح میکنم که تماما سیاسیه. برعکس، سیره اهل بیت و سیره پیامبر هم جنگ داره هم صلح داره. آقا امام حسن صلح ننه با معاویه، چاره نداشت دیگه، درسته؟ آقا رسول الله صلح چی رو امضا میکنه؟ حدیبیه. من از سر صلح حدیبیه شروع میکنم، حالا بذار قبلش توضیح بدم بعد برم سر صلح حدیبیه. ببینید، بنده یه پیشبینی سیاسی کردم در مورد انتخابات دانشگاه بوعلی همدان، جاهای دیگه هم اومدم سخنرانیشو کردم. من که نمیتونم 9 ماه قبل از انتخابات برم سخنرانی از خودم بذارم تو اینترنت که هست پره. تو اونجا گفتم آقا بنده به عنوان چی؟ به عنوان عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات امریکا و به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه که میگن آسیای غربی و افریقای عربی. خب اون موقع الان دیگه الان چون مسئولیت اونجا دیگه واگذار کردم، میگم اون موقع بنا نداشتم کسی بفهم من اونجا سر کارم. یعنی همون موقع که یه مثلا به ما میگفتن که تو از اسرائیل چی میفهمی، دقیقاً من مسئولیت همین کارو داشتم تو کشور. خب مسئولیت هم حقوقی و چیز نبود، استخدامی ها فی سبیل الله. گفتم من حاضرم بیام اینجا یه تجربیت دارم پیاده کنم برم. بررسی بنده و اون نکاتی رو که من بررسی کردم به نتیجه رسیدم یه طرح خیلی خوب برای کشور ما چیده شده. چی میشه؟ این عین عباراتی که اون موقع گفتم. گفتم اوضاع اقتصادی هر چی به انتخابات نزدیکتر میشیم تنگتر میشه. تو کشور بین کاندیداها صحبت از بحث‌های اقتصادی قطعیه. شما این معدنه رو نشون میداده یادتونه چیا میگفتن؟ یه بار دیگه برید نگاه کنید میمیرید از خنده. یکی بود که اصلا هر چی میگفتی میگفت مال تورمه. هر چی اصلا مثلا آسمون نشون میداد میگفت تورم، کلاغ نشون میداد میگفت تورمه. اصلا یه داستانی بود دیگه. خب بعد میاد رو این بحث انجام میدن و از آنجا که بحث تحریم ها گیره با بحث چی؟ مذاکره با آمریکا. بحث مذاکره با آمریکا وسط کشیده میشه. تا اینجاش مانعی نداره. داستان از اونجا شروع میشه که یک بحثی ممکنه راه بیفته و که چی؟ ما میخوایم مذاکره کنیم، اما مذاکره با آمریکا دست کیه؟ رهبر مملکته. او نمیذاره. یعنی تا اینجاش اومد. متوجهی؟ تا اینجاش اومد. اما یه اتفاق عجیب افتاد بعد انقلاب، بعد انتخابات، که خود رهبری گفت ما اصلا بحثی سر مذاکره چی نداریم. اگه واقعا فکر میکنید با مذاکره میشه کاری انجام بشه، برید مذاکره کنید، من حمایت هم میکنم. این خیلی عجیب بود. یعنی من خدا شاهده همه چیشو پیش بینی کردم، اینو پیش بینی نکرده بودم. خب که اینقدر خوشگل بشه جریانی رو مدیریت کرد. متوجه چی دارم میگم؟ یه بیشتر از این نمیشه بازش کرد. بعد جالب، بیشترین توهین ها به جناب آقای روحانی توسط نشریات اسرائیلی داشت صورت می گرفت. یعنی صبح انتخابات ما تمام روزنامه ها و سایت های اسرائیلی رو رصد می کردیم. اصلا این دفتر ما رفت و آمد بود. بچه های عبری داشتن ترجمه می کردن، انگلیسی ترجمه می کردن، عربی ترجمه می کردن. آقا تونتون من اینا رو می گرفتن فقط برای مسئولین جایی که باید خبر داشته باشن فکس می کردن. تونتون فکس میکردم که ببینم این چجوری. خیلی ناراحت که ما بازی خوردیم از جمهوری اسلامی. اسرائیلی‌ها میگفتن ما بازی خوردیم از جمهوری اسلامی و رهبری ایران تونست کاری که میخواست بکنه رو با ما کرد، ما گول خوردیم. این داستانی که اونا من براتون چردم، یعنی اینکه حالا بعضیا بیان بگن که نه حتما اونم این جریان سیاسی با آمریکاست با اسرائیل، اینا بعد دقیق صحبت بشه. ما مسلمونیم، ما بدون حجت شرعی نباید حرف بزنیم، اینا حواسمون باشه. این اکو اینم بگید، ما همینجا عادی راحت صحبت میکنم. بعد خدمت شما عرض بکنم که این داستانی بود که اونا کشیده بودن و چیده بودن، قطعاً طرفدارانی در کل دنیا داره و افرادی هم در داخل پیگیر همین مسئله هستن، شک نکنید. شوخی هم نداریم، ما تو کشورمون نخاله تا دلتون بخواد داریم که حاضرم صادرشون هم بکنیم. خب اینا را بعضیشون به هر کدوم اینا را صادر کنی به هر کشوری، کل اون مملکت میاد پایین موتورش. خدا یعنی یک ارازل و اوباش بسیار هفخت حرفه‌ای که نمونهشون تو دنیا نیست. فقط اینا تو جمهوری اسلامی میشه مدیریتشون کرد، هیچ جا دیگه نمیشه. بس تا کجا پیش اومده؟ الان یه سری مذاکرات داره انجام میشه، مانعی هم نداره، رهبری هم اومد پشت سر جریان. غرب رفت دو حالت خودشو برد، یکیشون شد پلیس خوب، یکیشون پلیس بد. استراتژی پلیس خوب پلیس بد در علوم سیاسی معروفه. چیکار میکنن؟ وقتی یکی میخوان بازجویی کنن، یکی از پلیسا شروع میکنه فوش دادن، تهدید به زدن کردن و حتی که میتونه بزنه پلیس خارج رو میگم، نه پلیس ایران. بعد یکی از اینا میگه چی کارش داری؟ چرا اینقدر اینا اذیتش میکنی؟ گناه داره. خودش حرف میزنه، بگو باشه. من بلبل صحبت کردن تونتون گر رو گر برد مینویسه. پلیس خوب پلیس ها، هر دوتا هم چی هن؟ با هم همکار، با هم برنامه رو چیدن. این یه بعد ماجرا. یک بعد دیگه، یک نگرانی در اسرائیل و کشورهای عربی وجود داره که مبادا ایران و امریکا به هم چی بشن؟ نزدیک بشن، چون با منافع اونها در تضاده. اسرائیل سالهاست داره تراش میکنه آمریکا رو به جون ما بندازه. اسرائیل سگ نگهبان آمریکا بوده، اسرائیل سرباز امریکا بوده. امروز بنده میگم به عنوان متخصص تو این حوزه، اسرائیل سرباز آمریکا دیگه نیست، اسرائیل الان سربار آمریکاست. نقطهش افتاده. آمریکا از طریق کنگره زیربلیت صهیونیست‌هاست. کنگره آمریکا، مجلس آمریکا، یک جریان لابی صهیونیستی پرنفوذ داره به اسم آیپک. آیپک از طرق مختلف اعمال نفوذ میکنه بر سیاست‌های آمریکا. بنده در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران با عنوان لابی‌های صهیونیستی و نقش آیپک یک سخنرانی بر اساتید و دانشجوها اونجا داشتم. اونجا مفصل گفتم دلایلش، اسنادش. بزرگان این حوزه اومدن اظهار نظر کردن، افرادی مثل مرشایمر اینا اومدن اصلا مقاله نوشتن که بابا نمیشه آمریکا بدجور زیر بیلیتش. مارک ادوارد وبر رو که من دعوت کرده بودیم ایران، اومد این The Chief of Historical Review of America، این رئیس هیستوریکال ریویو، بازنگری تاریخی ایالات متحده است، اومد ایران یه سخنرانی کرد. تو سخنرانیش یه گندی زد که من مجبور شدم برم بعدش صاف کنم، ماله بکشم. چی گفت؟ گفت یک کلام به شما بگویم، آنچه از نفوذ صهیونیسم در ایالات متحده من فهمیده ام به این نتیجه، چه اقتصادی چه رسانه‌ای، او خیلی هم برایش رو حوزه رسانه دست می‌ذاشت، به این نتیجه رسیدم امکان ندارد روزی ما بتوانیم از دست صهیونیست‌ها خلاص شویم. صفر این احتمال. من دیگه دیدم دشمن چی شد، بگید. خیلی گنده نشونش دادین. بعد من رفتم گفتم البته ما ایرانی‌ها اثبات کردیم که عکس این صادقه، وقتی جلو کل دنیا جنگیدیم و شکست نخوردیم. یعنی اینا رو گفتم، منتها او درک از این مطلب نداشت. وقتی داشتیم می‌رفتیم خانم مترجمی که همراه ما بود برگشت، حالا یه صحبت این کرد، حالا من نمی‌خوام این دکون دست رو نشه. خب بعد گفتش که شما وقتی داشتی صحبت می‌کردی، این مارکز بابربر به اون خانم گفت، من برام ترجمه کرد، گفت من یه چیزی رو تو شما ایرانی ها دیدم خیلی جالب، تو بعضی که صحبت میکنید یه حس عجیبی تو صحبت.
اگر بتوانه امروز هم دشمن این پرچم رو آسیب بزنه، آسیب خواهد زد. خیال نکنید دشمن منصرف شده. دشمن برای 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال بعد نقشه میکشه، چون دشمن که یک شخص نیست، دشمن یک اردوگاه هست. اردوگاه اسلام هم اردوگاه هست. اردوگاه اسلام هم برای 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال آمادگی ایجاد میکنه. بله بله، فقط این دشمن نیست که 50 سال بعد رو میبینه، ما 100 سال بعد میبینیم. و به فضل پروردگار خواهید دید انکید الشیطان کان ضعیفا، خواهید دید که اونها اشتباه میکنن، خواهید دید که اونها یک بار دیگر تو دهنی خواهند خورد.
اما با آدم انتقال پیدا میکنه. گفتم شاید این همون توکل به خداست، شاید اون باشه. میگفت من نمیفهمیدم تو چی میگی وقتی صحبت میکردی، اما احساس آرامش بهم دست میداد. خب حالا یه 2-3 نفر دیگر هم همینطور مثال زد که با اونش کار نمیگم، دکون دست کنش. این اون توکل است که ما داریم و اینو خدا به ما گفته. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. خدا بزرگتر یا بمب اتم؟ خدا بزرگتر یا ناوای امریکایی؟ خدا بزرگتر یا 4 تا سربازی که بخوام تو عراق افغانستان بجنگن؟ الله اکبر من کل شیء، الله اکبر این یوسف. خدا بزرگتر از اون است. این اعتقاد ماست. ما اینو اثبات کردیم. تمام دنیا ژنرالای نظامیشون موندن، چطور اینا تونستن جلو کل دنیا بجنگن و شکست نخوردن؟ هیچی هم نداشتن. یه سال و نیم اول جنگ تمام انبارا خالی شد. اینو اثبات کردیم. یعنی غیب یه نفر میخواد به خدا ایمان بیاره، بیا جنگ ایران نگاه کنه. به خدا بعضی از عملیاتی که ما کردیم مثل توجیه نظامی دیگه نداره. یکی میخواد به خدا ایمان بیاره، بیاد نبرد 33 روزه لبنان رو ببینه، حزب الله لبنان رو ببینه. چطور باید هیچی با دست خالی جلوی 4 یا 5 ارتش قدرتمند دنیا رو تونستن بیستن؟ حالا خودشون میگن دیگه، میگن ما 4 یا 5، نه اصلا 10 هن. هیچی ندارن، یه کاتیوشا و کلاشینکوف. چطور میتونن بیستن؟ اینا سوال دنیاست. این ترس و رعبی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره از این جهته. به عنوان یه فرد مطلع خدمتون عرض میکنم، اندیشه کده های ایالات متحده ای امریکا رسما گفتن تمام توانی را که در جنگ سرد علیه شوروی به کار برده بودیم، همون توان را علیه ایران باید به کار ببریم، منتها اعلام نکنیم که چه؟ ایران گنده نشه. همزمان تمام برنامه‌ریزی بر روی ایران از داخل بر روی مردمه. پروژه تعریضی شد با عنوان این: امریکا غلط کرده. گفتن یک کاری با مردم امریکا ایران بکنه که به این حرفو بزنن. و اصل بحثشون بر روی چی بود؟ اقتصادی و گزینه نظامی که همیشه روی میزه. یعنی تعریضی شد. گفتن یک کارش اومد بکن، میگن آقا غلط کردیم بابا، نخواستیم. بلکن بابا دیگه ایدئالیسم چی و آرمانگرای و ظهور و هیهات من نزله چی بابا. گفتم بعد این کارو کنیم و جریاناتی که موفق این جریان هستن در ایران قدرت بگیرن و از اون بعد حمایت بشه. اسرائیل طبعا مخالفه، قطعا در این شکی نیست. الان مخالفت کنگره امریکا رو از 2 بعد بررسی میکنن، مخالفت فرانسه رو از 2 بعد بررسی میکنن در مذاکرات. چی؟ یکیشون پلیس خوبه، اون یکی پلیس بده. اوباما اومده چی میگه؟ میگه نگاه کن، همون زمان که اوباما داشت میگفت مثلا بیا مذاکره کنیم، کنگره داشت تحریم های بیشتر علیه ایران میخواست بره تصویب برسه که به ایران. اوباما چی بگه؟ بگه نگاه کن من پلیس خوبم، ببین من اومدم، ببین من نباشم این بیشورا پوستتو میکنن. اینو میخواست بگه. در مورد فرانسه هم همین بود. دور اول مذاکره یه خاطرتون باشه به همش زد، میگفتن این بازی خود امریکا فرانسه است که امریکا میگه من پلیس خوبم، فرانسه پلیس بده. به ایران بگن کوتاه بیا دیگه، ببین وگرنه فرانسه و امثال هم و اینا نمیذارن. نظر دیگه که وجود داره که بی ربط هم نیست اینه که نه خیر، اینطور نیست. امریکا اصلا فرصت این بازی ها رو دیگه نداره، اینقدر سریع باید منطقه رو خالی کنه بره، داره له میشه زیر چرخ دنده اقتصادی چین. اینو تو ماجرای سوریه خاطر شریفتون باشه، تو همین شهر سخنرانی کردم، اونجا گفتم که آمریکا باید بره پایگاه نظامی چابک دور چی بچینه؟ چین بشینه. رفت با میانمار و تایلند و هند و اینا بست، افغانستان رو که بیان اونجا چیکار کنن، پایگاه نظامیشون رو گسترش بدن. و جایی که میخواد اقتصادی بشه، اگه به لحاظ نظامی دورشو بگیری، براش خطر داره، یه تیر ترقه در بره چی میشه؟ به لحاظ امنیتی اونجا فرصت سرمایه گذاری میاد پایین، مردم میمیرن. مثل کاری که در ایران در سیستان و بلوچستان بمبگذاری که در چابهار صورت گرفت. چرا؟ چون سرمایه داشت میرفت سمت چابهار. این پاکستان هم نامرد بی چیز نبود، یعنی یه همکاری داشت، دوست داشت که این سرمایه سمت ایران نیاد، بندر اون طرفی دقیقاً اون ور مرز بره تو پاکستان، همکاری کرد یه بمبگذاری شد. شما به عنوان سرمایه‌گذار پولتو بر جای بذاری که هر روز در دعوا و اینجور چیزا بشه. الان یکی بیاد به شما میگه آقا بیا بریم یه کارخونه تو سوریه بزنیم، میگه خول شدیم بابا. ها اینجوریه، یعنی سرمایه. شما دیدی مثلا یه صحبت از مذاکره میشد یهویی قیمت دلار بالا پایین میرفت، یعنی چی؟ همین بحث دیگه. آمریکا باید بره دور چینو بگیره، باید سری ماجرای سوریه، عراق، افغانستان، بحرین، این ماجرای خاورمیانه باید یه سره بشه. منتها بدون اذن ایران این یک سره نمیشه، این یه حقیقت. یعنی اگر ایران کوتا نیاد، عنایت نکنه، ماجرا حل شدنی نیست. قرار بوده دو هفتهی سوریه حل بشه، بهترین تحلیل های CIA میگفت نهایتا یک ماه. وارد سال چندم شده؟ سوم. الان او نیازمند، این عبارتی که تو مرکز مطالعات رژیم صهیونیستی خاورمیانه، ما چون بیشتر اونجا میزهای مختلف بود، اما تو روی اسرائیل بیشتر کار میکردیم دیگه، گفتیم مرکز مطالعات اسرائیل، روی مرکز مطالعات اسرائیل اونجا کار میکرد، این عبارتی که ما گفتیم بود که بهترین وقت امتیاز گرفتن از امریکا الانه، که میخواد بره از یه طرف گیره، از اون طرف فرصت نداره. 16 تریلیون دلار بدهی داره، خیلی ها اصلا مخیله این عدد نمی گنجه. باید یه جوری حل بکنه، کشورش ریخته به هم، بیکاری زیاد شده، ابرقدرتی داره، مثل یه کسی که خوب خرج میکرده اما الان دیگه جیبش خالیه. جیب خالی پوزه عالی، الان باید حلش بکنه. باید بتونه فرصت‌های جدید برای خودش به وجود بیاره. هزینه ماندن در خاورمیانه بسیار براش بالاست، باید همه اینا رو کم بکنه، وگرنه ممکنه آشوب کشورشو بگیره. اینا هم نمیتونه ماجرای سوریه رو حل بکنه. چرا میخواد ماجرای سوریه رو حل بکنه؟ هم برای خودش خوبه، هم از یه طرف دیگه چی شده؟ اسرائیل بهش فشار میاره، میگه باید سوریه رو یه سره کنی. اما ایران، بدون ایران نمیتونه مسئله رو حل کنه. یعنی وقت امتیاز گرفتن از امریکاست. بگیم سوریه، حالا سر سوریه بیم چیکار کنیم؟ بگیم کلا ما سوریه رو بیخیال میشیم، تماشا بعد سوریه تو رو میزنه. با کیا میزنن؟ با همه سلفیا. اصلا خودشون وارد بگید نمیشن. اینا نبرد نیابتی رو انداخت امریکا. امریکا گفت من منطقه رو خالی کنم، کی به نیابت من اینجا بجنگه؟ گفتن بعد بیام رو چند تا کشور سرمایه گذاری کنیم: عربستان، قطر، ترکیه. عربستان 300 میلیارد دلار سرمایه گذاریش برای فروپاشی سوریه است. همه چی میخره. سر جریان فرانسه میدونی چیکار کرد عربستان؟ عربستان پیغام داد به فرانسه، گفت تو بخشی کشاورزی مشکل داری، نذار معامله ایران و امریکا جوش بخوره، من پول میارم که یه چیز خرج میکنم، سرمایه گذاری میکنم. بندر بن سلطان رو فرستادن روسیه، به روسیه گفتن ما حاضریم ارقام سنگینا چند ده میلیارد دلاری تو روسیه سرمایه گذاری بکنیم، به شرط اینکه تو پشت ایران و سوریه خالی کن. الان معاویه با دلاراش اومده دوباره، همینطور داره پول میریزه و یهود پشت سر اونه، درسته؟ یهود پشت سر عربستان، همونطور که یهود پشت سر معاویه بود و پشت سر یزید بود. سرجون دیگه، سرجون یهودی اهل کتاب بود دیگه، بعضی میگن مسیحی، اهل کتاب بود بالاخره. این آدم خوبه بدونید بعدها رفت یه کتاب نوشت در اثبات اینکه پیامبر پیامبر نیست، آقا رسول الله. این کی بود؟ مشاور یزید بود در زمان شگیره واقعی عاشورا. اینا پشت سر جریان بودند. همین اتفاق تو آخر زمان داره یک بار دیگه عاشورا زنده میشه و صدای حلم ناصر و حسین زمان داره میاد که ببینن این بار کی با پول معاویه زمان فروخته با یزید و معاویه خریداری میشن. تو این شرایط یعنی مذاکره اینجوری، بله میشه سر ماجرای سر جریانات نکات تاکتیکی میشه مذاکره کرد. مثلا چی؟ سر خلع سلاح شیمیایی چی؟ سوریه. باشه، ما همکاری میکنیم. اما نه سر حزب الله لبنان، چون سر حزب الله لبنان دیگه شکست در اصوله.
حزب الله لبنان حل بشه شما شک نکنید. الان قبل این دانشگاه علوم پزشکی داروسازی سخنرانی داشتم، عزیزان که با من بودن شاهدن، بعد جلسه دانشجوی سوریه‌ای اومده بودن ببین چی میگفتن. طرف اومده بود میگفت آقا خدا پدرتو بیامرزه، ما خودمون نمیتونستیم اینجوری ماجرای سوریه رو بیم شرح و بسط بدیم که اینجوری شما گفتید. دیگه این عبارت این دوستانی که 4-5 نفری با هم میان میرن ور اونجا حضور داشتن، طرف اینجا شن سوریه میگفت من 2 سال کشورم نرفتم نمیتونم برم. خب حواستون رو جمع بکنید، یه وقت فوش ندی به اونا بگه اونا فلان فلان شده به همان بودن. صدر اسلام میگم خودت اینجا قشنگ بشه، خودت شمر بشه یزید، به خاطر شیکم همه چی بفروشی. نه برعکس، ما اصل جمهوری اسلامی برای این بی که شما مایحتاج مردم رو فراهم بکنی. امیرالمومنین کارش این بود، نمیذاش مردم گشنه بخوابن. اما هوشمندانه آیا میشه؟ اونا کشتیگیر حرفه‌ای هستن، اون امریکا شیطون رو درس میده، اسرائیل شیطون رو درس میده. تو میخوای بری تو شیکم اونا باید شیشدونگ بجنگی، شیشدونگ باید باشی. چرا؟ چون اگر شیشدونگ نباشی زیر یه خمتون یه ضربه فنید میکنه، نمیفهم از کجا خوردی. شما نگاه میکنید همین پروژه پلیس خوب پلیس بد و رهبری در ایران خودش مدیریت کرد. از یک طرف میگفت آنچه که در نیویورک اتفاق افتاد مورد حمایت ماست، فکر نکنید بین ما دو دستگی. از یه طرف دیگه گفتش که بعضی از کارهایی که در نیویورک شد چی؟ کار بدی بود. یعنی شما فکر نکنید یک فرصته که الان برای شما فراهم دیگه چراغ بازه. اگر امریکایی‌ها نگاهشون به دولت آقای روحانی این باشه که ما باعث شدیم شما بیای سر کار، تموم کار. متوجه چی میگم؟ تموم کار. یعنی اصلا قدرت چانه‌زنی نخواهد داشت سیستم دیپلماسی کشور ما. یعنی حرف بزنه بعد میگن چی میگی؟ مردم شما گفتن آمریکا چی؟ غلط کردیم. به کی رأی بدیم؟ این آقا مثلا به زعم خودشون به شما نزدیکتر، به این رأی میدیم دیگه ولمون کنید. اگر این تصور به وجود بیاد تمام پوستمون کنده است. که اینم نیست. خیلی از کسایی با آقای روحانی رأی دادن که قبلا به احمدی نژاد رأی داده بودن. رأی روستاها اینو میگه. غیر اینه؟ رأی روستاهای ما چی میگه که اکثریتش با آقای روحانی بود؟ دورای قبل با کی بود؟ با احمدی نژاد بود، با آقای احمدی نژاد بود. برخی رأی دادن به عنوان که ایشون روحانی بود. من عین توی یکی از روستاها داشتم صحبت میکردم، نه که برای سخنرانی برم، داشتم رد میشدم جمعه سر نماز خوندن داشتم صحبت میکردم، بعد یکی از این روستاهای تحلیل داشت میداد و گفتش که نه ما چند دوره به این شیخا خوب بودن. آره دوباره باید به شیخا رای بدیم. بعد 4-5 نفر بقیه میفتن بله 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 فلان. مردم تن مردم بعضی موقع به قیافه یه نفر رای میدن. خدا بعضی کم نه. منطقه این باید مردم توجیه باشن. این اینطور نیست. اگر من برای 13 آبان اومدم مقاله گذاشتم تو وبلاگم، نوشتم امسال یه جوری فوش به آمریکا بدید که هیچ وقت فوش نداده بودید. چرا؟ چون این موقع دستگاه دیپلماسی ما میتونه بره شونه زنی کنه بگه نه ما یه فرصتیم برای شما پیش اومده، میتونید با ما مذاکره کنید. ببین مردم شاکی هن. مردم هیچ نگاه خوبی به امریکا ندارن، کمان که واقعا ندارن. چه خیلی از اون بیشرف ها به ما رسیده واقعا نه. این باید بولد و هایلایت بشه بین مردم، تو چشم بیاد که دولت بگه نگاه کن قدر منو بدونید، وگرنه یه احمدی نژاد دوباره به سر کار دوباره سانتریفیوژ بسازید بریم جلو. قلب بدونا. یعنی اینجوری پلیس خوب پلیس بد و اینجا مردم پلیس بده بشن ایفا کنن. حواسمون جمع باشه عزیزان، دقت بکنید نشه چه اتفاق میفته. من ماجرای صدر اسلامو ببینم. شما لپتاپ منو داری؟ من عینا میخواستم حالا بسنم نگه، من خواهم بخونم از رو میخونم ببینم. سوره فتح رو شما بخونید، انا فتحنا لک فتحا مبینا. شأن نزولش خیلی جالبه. شأن نزول این سوره در رابطه با صلح حدیبیه است. من تفسیر نمونه رو بخونم، جلد 22 صفحه 11.
شبیه علی است فدای تو فدا کن عمو، یه شمشیر بده و جنگیدن منو
غیبیه. از این بیشتر دیگه من چجوری دیگه داد و بیداد کنم؟ در سال ششم هجرت ماه ذوالقعده پیامبر اکرم به قصد عمره به سوی مکه حرکت کرد. سال ششم پیامبر میره به قصد عمره. قبلش تو خواب دیده به صحابه میگه تا جایی که میتونید بیاد شرکت کنید، با تعداد باید بریم برای مذاکره. نمیخواد بکشه خودشو، نمیخواد بکشتن بده خودشو صحابشو، میگه بی سلاح میریم. فقط سلاح سفری بردن که هر آدمی توی اون سرزمین یه سلاحی داشت، نیمچه شمشیری داشت که این طرف اون طرف میرفتن. و الان وقت سوال آوردن من فکر کردم یه چیزی مثلا ربطی به سخنرانی داره. خب برش داریم بگذاریم. پیامبر با ته گفت تا جایی که میتونی بیاد. عده نیومدن، نیومدن کارشکنی کردن، گفت ما با تعدادمون زیاد بشه. 1400 نفر میگن با پیامبر راه افتادن، تعداد زیادی بود بازم برای خودش. راه افتادن سال ششم، دقت کن، بعثت. پیامبر رسید به یه منطقه به اسم ذوالحلیف یا اصفهان، یه خورده جلو طرف، و وارد حدیبیه شد. حدیبیه با خود مکه 20 کیلومتر فاصله داشت. رسیدن در اونجا، مشرکینم با خبر شدن. هنگامی که پیامبر، اینن از روی تفسیر نمونه براتون میخونم، جلد 22 صفحه 11 ذیل سوره فتح دیگه. هنگامی که پیامبر به اصفهان در نزدیک مکه رسید، با خبر شد که قریش تصمیم گرفتن از ورود او به مکه جلوگیری نمایند، تا اینکه پیامبر به حدیبیه رسید. حضرت فرمود همینجا توقف کنید. عرض کردن در اینجا آبی وجود ندارد. پیامبر از طریق اعجاز از چایی که در آنجا بود آب برای یارانش فراهم ساخت. گفت همینجا بمونید، باید اینجا بایستید. گفت آب نداره، بریم جلوتر یا عقب‌تر. فرمود همینجا اون آب من مشکلش حل میکنم. در اینجا سفرایی بین قریش و پیامبر رفت آمد کردن، دیپلماسی شروع شد. بین همه دقت کنید، اینایی که قرآن میگه بی خود نیست، دیپلماسی شروع شد، فعال شد. اینا سفیر فرستادن، اونا سفیر فرستادن، صحبت چی کار دارید، برای چی اومدید. خب قبلا بین این دو چی بوده؟ جنگ بوده، کشت و کشتار بوده، غیر این بدر بوده، احد بوده، خندق بوده. حالا دارن سفیر میفرستن، ما اومدیم میخوایم بریم حج، با شما هم کاری نداریم، خب حج جونه برداریم. چه ماهی دارن میرن؟ ذوالقعده. در بین اعراب مشرک همون زمان قانون داشتن اگه کسی در ماه ذوالقعده برای حج آمد، میدونی دیگه اصل این حج توحیدی بود در زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل. آروم آروم چی شد؟ شرکالود شد. وگه نه اصلش مونده بود، یعنی الله رو اعراب به عنوان خدای خدایان میشناختن، منتها بعدا مشرک شده بودن، یه سری خدای دیگه لات و هبل و عزا اینا رو آورده بودن. یک مزخرف اینو من چند وقت شنیدم، میگن الله یه بوتی تو داخل چی بوده؟ خونه کعبه بوده. اون لاته چرا تو الله داره؟ یا یه له داره، فکر میکنه هرچی سیبیل داشته باشه باباشه. خب بعد یعنی الله قبول داشتن. اسم پدر پیامبر چیه؟ عبدالله. یعنی الله، اونه که اصلا خانواده پیامبر که حنیف بودن همشون، یعنی پیرو دین حضرت ابراهیم بودن. بقیه هم الله قبول داشتن، اللهم میگفتن، منتها میگفتن اون خدای خدایانه، یه خدای دیگه هم داره که کار دیگه رو انجام میدن. سپرده به اینا، کشاورزی رو سپرده دست این یکی، شب رو داده دست این یکی، روز رو داده دست این یکی، بارون رو داده دست این یکی. اینجوری بود. حالا پیامبر اونجا وارد شدن. حالا بگذاریم سریع چون فرصت هم نداریم، برنامه هم شروع. از سمت قریش عروه ابن مسعود ثقفی که از طریق دخترش بعدا مسلمان میشه، خیلی جالبه، یه آدم خیلی شریف و بزرگواری بود، بعدا مسلمان میشه. این یکی از آدمایی که واقعا اثرگذار بود در ماجرای پیروزی پیامبر. این جد حضرت علی اکبر طریق مادرشه. خب بدونید بعد رفت اسلام رو گسترش داد، ترور شد، یعنی با تیر زدنش سر نماز از رو پشتمون افتاد، شهید شد. اینو فرستادن که مرد هوشیاری بود از سوی قریش خدمت پیامبر آمد. پیامبر فرمود من به قصد جنگ نیومدم و تنها هدفم زیارت خانه خداست. ضمناً عروه در این ملاقات منظره وضو گرفتن پیامبر رو که اصحاب اجازه نمیدادن قطره از آب وضوی او به زمین بیفتد رو مشاهده کرد. قابل توجه اونه که میگن تبرک فلانه. اینو تاریخ نقل کرده، بخونید تاریخ طبری رو بخونید. قطره های آبو جمع می‌کردن، یعنی وضو می‌گیره پیامبر اینجا می‌چکید، مسلمان‌ها آبو برمی‌داشتن، گفتن تبرک پیامبر، وجود پیامبر. این وهابی‌ها اینا خوشو می‌سازن، یهود پشت سر ایناست، می‌خوان تمام آثار اسلامی رو پاک کنن. محل به دنیا آمدن پیامبر رو تو عربستان کردن سرویس بهداشتی حرامزاده‌ها به اسم شرک. با بعد 20 سال دیگه اثبات کنیم که پیغمبری وجود داشته، خدا شاهده. میخواد چی بگی؟ بگی اینجا به دنیا اومد کجا صاف کردن، بگی اینجا میومد حرف میزد کجا از بین بردن، بگی اینجا دفنه کجا برنامه‌شون از بین بردن. بعد هنگام بازگشت به قریش گفت من در دربار کسرا و یعنی ایران، قیصر روم و نجاشی آفریقا رفتم، هرگز زمامداری را در میان قومش به عظمت محمد ندیدم. محمد و آل محمد وجل. یعنی وقتی حمایت مردمی رو دید از پیامبر، اینا حساب کار دستشون اومد. گفت ندیدم. شما با چنین افراد ایثارگری روبرو هستید، تصمیمتان را بگیرید. گفت با اینا نمیتونید در بیارید، تا آخرین قطره خونشون دفاع خواهند کرد از آرمان‌هاشون. اینا کد برای ماها، دشمنم دقیقا همین جوری نگاه میکنه. وقتی جلسات اهل بیت و ابا عبدالله پرشور باشه، وقتی جاهایی که پای آرمان‌های این کشور وسط پرشور باشه، این پیغام واسه اون طرفه. چرا اینقدر تاکید میشه در مشارکت در انتخابات؟ تو کدوم کشور اروپایی 70% مردمیان پاس صندوق؟ وقتی این اتفاق میفته، اینا نکته داره برای اون طرفیه، معنی داره برای اون طرفیه. بارها اینا گفتن ما به یه شرایطی رسیدیم، به نتیجه رسیدیم ایرانو بزنیم، بعد از فلان انتخاباتشون دیدیم نه نمیشه با اینا جنگید. او زمانی میجنگه که جبهات خالی بشه، اما 8 سال تجربه کرده، جنگیده، همینجوری پشت سر هم دارن میان. گفت بهتون بگم این همچین جریان. در این میان پیامبر به خلیفه دوم، به عمر، پیشنهاد داد که به مکه رود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد. خلیفه دوم گفت قریش با من عداوت شدیدی دارند، من از آنها بیمناکم، بهتر از این است که عثمان به این کار مبادرت ورزد. عثمان به سوی مکه آمد و چیزی نگذشت که در میان مسلمانان شایع شد که او را کشتند. در اینجا پیامبر تصمیم به شدت عمل گرفت و در زیر درختی که در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت کرد که به نام بیعت رضوان معروف شد و با آنان عهد بست که تا آخرین نفس مقاومت کنند. ولی چیزی نگذشت که عثمان سالم بازگشت و به دنبال او قریش سهیل بن عمرو را برای مصالحه خدمت پیامبر فرستادند، ولی تاکید کردند که امسال به هیچ وجه حق ورود به مکه را ندارد. من دیگه فقط مفاد این صلح رو براتون میخونم خدمت شما عرض بکنم که چون فرصت نیست اینا از این قرار بود. متن پیمان صلح از این قرار بود که پیامبر به علی ابن ابی طالب علیه السلام دستور داد که بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت من با چنین جمله آشنا نیستم. گفت من نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. اکتب بنویس بسمک اللهم، به نام تو خدای ما، الله ما، الله الرحمن الرحیم من نمیشناسم. پیامبر فرمود بسمک اللهم. ببین پیامبر سر چی داره کوتاه میاد؟ اسم الله حذف شده؟ نه حذف. سر یه چیز تاکتیکی داره عقب میشینه، چه اهمیتی داره؟ میگه بسمک اللهم، بازم اللهم کیه؟ الله دیگه، اللهم اسمش روشه دیگه. ببین پیامبر گفت باش بنویس. سپس فرمود بنویس این چیزی است که محمد رسول الله با سهیل ابن عمرو مصالحه کرده. سهیل گفت ما اگر تو را رسول میدانستیم با تو جنگ نمیکردیم که، تنها اسم خودت و پدرت را بنویس. گفت ننویس محمد رسول الله، بنویس چی؟ محمد ابن عبدالله. پیامبر گفت باش. اینم چیه؟ واقعا اینو عقب آمدن از مسئله چیه؟ تاکتیکی نه استراتژیک. استراتژی اون چیز بنیادی راهبردی، تاکتیک حالا شاخه های ایناست. عقب اومد گفت باش، این چیزیست که گفت نویس، این چیزیست که محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو صلح کرده که 10 سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند. گفت ما فعلا 10 سال می نویسیم که جنگو چیکار کنیم، بذاریم کنار. شروط علاوه بر این، اینجاش نگاه کنید، هر کس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند. اینو قریشی خواستن. گفت میدونی دیگه اینا هی مسلمان میشدن یواشکی فرار میکردن میمدن مدینه. گفت اگر بدون اجازه ولیش، چرا ولیشون بعضی از اینا غلام بودن، میگفت اگر اومدن سمت شما، شما چیکار کنید؟ بعد برشون گردنید. به نظرتون پیامبر رو قبول کرد یا قبول نکرد؟ قبول کرد. چرا؟ چون پیامبر خوب توجیهه. اینجا شاید در ظاهر استراتژیک به نظر برسه، اما این تاکتیکیه. چرا؟ چون کسی که مسلمان باشه میتونه همونجا تغییر کنه، درسته؟ مسلمونه دیگه، رو نمیکنه، میتونه تغییر بکنه، اما در دل ایمان آورده. گفت باشه پیامبر.
اینجا داستان صحابه شروع شد. یکی از صحابه بلند شد گفت این مایه ننگ و آبروزی ماست، ما اینو قبول نمی‌کنیم. پیامبر گفت من بهت میگم بشین. گفت نه. رفت زیر یه درخت در مقابل اون بیعت رضوان، زیر یه درخت گفت هر کسی با منه پاشه بیاد این طرف. یه دی از صحابه رفتن اون طرف، رفتن با او. گوش کن بچه. و هر کس از آنها که با محمد حسن نزد قریش بازگردد، گفت اگه برم باید برگردوندشون. و نه آها، و پیامبر گفت اینا گفتن که اونایی هم از غلامای ما که تا الان مسلمان شدن اونام باید برگردونی. پیامبر اینو قبول نکرد، گفت میدونم اینا برسن بیفتن دست اونا چی کارشون کنن. این مسلمون بودنش چی شده؟ قطعی شده، آشکار شده، اینو بفرستیم پوستشو میکنن. اما او که وقتی فهمیده شرایط اینه دیگه مسلمون بودن خودش رو نمیکنه، میدونه اگه بیارنش برش میگردونن، رو نمیکنه. پس در باطن میبینی هیچی از دست نداده. همه آزادن، هر کس میخواهد در پیمان محمد وارد شد و هر کس میخواهد در پیمان قریش. طرفین متعهدن که نسبت به یکدیگر خیانت نکنن و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارن. از این گذشته محمد امسال باز میگردد و وارد مکه نمیشود. قبلش هم پیامبر گفت من دیدم عزتمدارانه داریم وارد مکه میشیم، در خواب دیدم، در رؤیا دیدم، صحابه هم خوشحال اینطور اومدن. اما سال آینده به مدت 3 روز از مکه بیرون او به مدت 3 روز برای حج بیاید. نگاه کنید، خب اگه پیامبر برای حج بیاد باز این اثر فرهنگی داره دیگه. اونا گفتن چی؟ اون 3 روز ما از مکه میریم بیرون. یعنی اینا نمیذاشن حرف پیغمبر بشنن. گفت ما 3 روز از مکه میریم بیرون، شما بیاید حجتون رو برگردید، برید برگردید دوباره و یارانش بیاین، اما بیش از 3 روز توقف نکنن و مراسم عمره را انجام دهن و بازگردن، به شرط اینکه جز اسلحه مسافر یعنی شمشیر، آن هم در غلاف، سلاح دیگری به همراه نداشته باشن. تو بحث تسلیحاتشون هم چی؟ این مطرح شد. بر این پیمان صلح گروهی از مسلمانان و مشرکان گواهی داده و کاتب عهدنامه علی ابن ابی طالب بود. مرحوم علامه مجلسی یک بخشی را میاره، این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 281 که من خلاصه شو فقط اینجا آورده، مفصل اونجا هستش. آقا یکی از گفتم صحابه داستان درست کرد، گفت نه ما این ننگ آبروی ماست، نمیتونیم این فلانه این بهمانه. شلوغش کرد کار به جای رسید، گفت ما الان حمله میکنیم همینا رو میکشیم. پیامبر گفت بشین نمیدونم فلان. اینا رفتن جیگر جنگیدن هم نداشتن، اونا حمله کردن گوله اینا در رفتن. آقا رسول الله به امیرالمومنین گفت برو بین اینا، یعنی اینا که فرار میکردن، اینا که حمله میکنن، امیرالمومنین اومد وسط وایستاد و چرخید سمت اینا. اینا علی رو دیدن ضرب شستش تو بدر و احد و خندق چشیده بودن، اینا یه وایستادن و برگشتن رفتن. پیامبر یک فرصت کوتاه پیدا کرد به برخی از صحابش بگه که دیدید حرف منو گوش نمی کنید. همین خدا به خاطر این اتفاق سوره فتح نازل کرد، انا فتحنا لک فتحا مبینا. گفت تو امروز به فتح مبین رسیدی که تونستی با 4 تا آدم گلگیج اثبات کنی بهشون دیدی راست میگفتن، دیدی بهتون اثبات شد اگه من یه حرفی میزنم یه چیزی لابد میدونم باید به خودتون اثبات بشه. نیم ساعت پیامبر فرصت پیدا کرد اینا رو مورد مؤاخذه قرار بده و اینا سرشون پایین باشه که قبل اون عربده میکشیدن. سردسته این گروه گفت در عمرم هیچ روزی مثل روز صلح حدیبیه به پیامبری محمد شک نکرده بودم. خیلی عجیبه، این نشون میده که قبلا هم شک کرده بوده، اون روز بیشترین شک رو کرده. خیلی عجیبه ها، به این دقت بکنید. خدا وکیل این نگاه کن، یه جایی هستش که یک شرایطی به وجود میاد باید مردمشون اثبات بشه. از خودم هم پرسیدن نظر در مورد مذاکره با آمریکا چیه، گفتم من خودم دارم میگم بهترین وقتی کندن از امریکاست، تازه من فراتر از اونم میگم بهترین وقتی کندن از روسیه. We'll be right back.
به خدا الان باید یه عده‌ای باشه تو کشور ما فعال بشن، دیپلماسی فعال بشه، به روسیه و چینا بگیم ببینید واکوم میگه یه عده‌ای بلند شدن میخوام برن با آمریکا ببندن و ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. ما روسیه که من چیکار کنم؟ میگه هیچی دیگه، تو هیچ کاری نکردی، تو کاری من یه چیزی داشته باشم لاغر برام مردممون بگم میخوام چیکار کنم؟ ما 4 تا موشک ها اونا که لازم داریم بده بریم بگیم روسیه اس فلانو به ما داد. بابا ما تحریم دارویی مثلا یه کشتی دریای مازندران بنویم تو مرز آبی یه کشتی دارو وارد کنه بیماری خاص بگیم بابا اینا روسیه وارد شد، مردم ببینن که بابا تو هم یه خیری ازت میرسه، نمیخواد باش پس ما رفتیم سمت آمریکا. سوریه سر سوریه من بعد بیام برای تو منافع ملی تو کار کنم، بهترین وقتی کندن از چینه. این چی میخواد؟ یه مدیریت خوب میخواد که شما دستگاه دیپلماسی کشور رو بیارید. بعضی از حرفا که تو کشور داره زده میشه تو دستگاه دیپلماسی ما واقعا بعضی موقع من نمیدونم یه فکر میکنن اینا حرف میزنن فکر نمیکنن چی. خورده دقیق باید باشیم، دشمن داره رصد میکنه. شیش دانگ 34 سال چش تو چش شاخ تو شاخ هم بودیم، الان شما تمام صحبتا که راجع به مذاکره داره میشه همه رو داره رصد میکنه، جاسوسای داخلیشو فعال کرده، رسانه‌هاشو فعال کرده، همه شیش تون بعضی از حرفای سخیف زده بشه خیلی بده. حالا یه مسئول اومد گفت آمریکا یه بمب بندازه کل ارتش ما وزارت دفاع ما، این خیلی حرف زشتیه. تو این خودت داری به آمریکا میگی ما ترسیده ایم، ما این عمر ترسیده ایم، تو زورو بیشتر کن، گزینه نظامی روی میز است بیشتر میشون. این اشتباهه. برعکس الان وقت مانور نظامی انجام دادنه که همین کارم انجام شد، دو سه تا موشک آزمایش شد، مستند پخش شده کشورمون که اسرائیل چجوری فاتحش خونده میشه در چند دقیقه. فرمانده سپاه مصاحبه کرد گفت اگر اسرائیلی حمله کنن بیان بزنن شما رو، شما چیکار میکنید؟ گفت دیگه اسرائیل وجود نداره اون خلبان بره بشینه. بیا تموم شده. اینا معنی داره برای طرف مقابل. سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه این آدمو که انقدر که این به جمهوری اسلامی خدمت کرده بعضی از مسئولین خودمون خدمت نکردن. خدا شاهد. این اومد سخنرانی کرد بهشون گفت دستتون بره به سمت ایران با ما طرفید. قدرت چانه زنی ما رو برد بالا. اون وقت رسانه غربی میدونی چی میگفتن؟ میگفتن ایران سر مذاکره حزب الله لبنان فروخته. فشار بسیار زیادی بر خود سید حسن نصرالله تو لبنان بود که ای بابا تو برای کی داری میجنگی اینجا؟ اینا تو رو فروختن. سید حسن نصرالله گفت ایرانی که ما میشناسیم این کارو نمیکنه، شما برید به این وسواس چی خناسایی که دارن این حرفا رو میزنن اینا برام وسواس خناس بره به کارش. خیلی قشنگ و قاطعانه جواب اونها فهمیدن. اینا باید حواسا جمع باشه، باید مدیریت باشه. بله باید با چین الان مذاکره کرد، بگی آقا نگاه کن مردم ها به نتیجه رسیدن، بعضیشون به اونا باید بگیم حتی اگر این صحت نداره که نداره، بگیم مردم ها به نتیجه رسیدن با تو روسیه بودن اصلا سودی نداره، ببینیم کشوری که با آمریکا چقدر خوبه، ما میخوایم بریم اون طرف، مگه چیه؟ تو هم بیدینه اونم بیدینه فلان. به روسیه هم باید همینو بگیم، تو هم به خودش بیفته، به دست و پا زدن بیفته، حاضر بشه امتیاز بده. ما بیایم سوریه رو حفظ بکنیم برای روسیه اونم راستش میشه نگاه کنه. وای نشد که. همزمان همین اتفاق برای چی باید بیفته؟ برای امریکا. یه فرصت کوتاهه و یک فرصتی برای مردم که بفهمید ذات ایالات متحده امریکا با ذات جمهوری اسلامی آشتی ناپذیر است. به شما بگم یا باید هیهات من از ذله رو بذاری کنار. اون چه که ما از آمریکا شواسه دوست داره یه پوانای بده و یه پوانای بگیره ماجرا حل بشه، اسرائیل نخواهد گذاشت. من تو سخنرانی گفتم خدا شاهده من این حرف زمانی که زدم هنوز رهبری سخنرانی کردن که من به نتیجهش خوشبین نیستم. خب من تو انرژی اتمی سخنرانی داشتم، فیلمش هست اونجا گفتم، گفتم من به عنوان کسی که هم ایالات متحده رو بررسی میکنم به سبب اون عضویتی که تو مرکز مطالعات راهبردی آمریکا دارم، هم مسئولیت این در واقع اسرائیل یه جایی داشتم، من بررسی میکنم اسرائیل نخواهد گذاشت. بذاره بد نیست، بهتون بگم بد نیست، اسرائیل نمیذاره. در کنگره آمریکا سال 80 تا 100 تا طرح فقط به نفع اسرائیل درسم چیز میشه، تصویب میشه. این این عبارتی که مارک ادوارد وبر گفت، گفت اگر آیپک که زیر نظر اسرائیله طرحی رو بیاره، دقت کنید، در کنگره به تصویب برسونه مبنی بر اینکه کره زمین صافه، 80% نماینده کنگره تصویب رأی مثبت بشه، فقط به اعتبار اینکه کی آورده؟ آیپک. آیپک چجوری به این قدرت رسیده؟ یک، کارمندای مجلس دست آیپکن. دو، مرکز پژوهش‌های مجلس امریکا کنگره زیر نظر آیپک. سخنرانی، متن سخنرانی نماینده مجلس‌ها رو او تعیین می‌کنه. یعنی پس برای نماینده مجلس می‌خواد در مورد اینم کمیسیون اینم مثلا فرض کن انرژی اینم چی چیه که آمریکا می‌خواد سخنرانی کنه، میره به آیپک میگه، میگه متن سخنرانی عالی براش آماده می‌کنم با بهترین آمار فلان. نکته دیگه، این نماینده دور بعد می‌خواد رأی بیاره. کی پول انتخاباتشو میده؟ آیپک. خیلی جالبه. کی رسانه؟ رسانه‌های آمریکا دست کیه؟ یهودیا. کی تلویزیون در اختیارش میذاره بیاد حرف بزنه؟ آیپک. اگر جلوی آیپک بیسته چی میشه؟ از نماینده مخالفش دفاع خواهد شد، نماینده رقیبش. خب؟ یعنی اصل قدرت، من چند بار تو سخنرانی در مورد ریاست جمهوری بود گفتم اصل قدرت و جمهوری اسلامی تو مجلس. اتفاقی که داره میفته تو مجلس، مجلس اراده بکنه خیر رئیس جمهور رو میگیریم تو تکون بخوره. این اتفاقی که برای آخرهای دوره احمدی نژاد افتاده بود. نمیذارید هر وزیر معرفی کنید استیزا میکنن. تر سوال از رئیس جمهور بنی صدر که انداخت کنار مجلس. اینقدر که ما باید فرهنگ سازی کنیم برای رأی دادن تو مجلسمون، صد برابر باید باشه نسبت به بقیه انتخابات. قانون این تصویب میکنه، حق تحقیق و تفحص داره از ادارات مختلف، نهادهای مختلف، ولی قوه قضاییه. مجلس بسیار قدرتمنده. بعد مردم یه وقت میبینه خدای نکره بر مبنای چی رأی میدن؟ قومی قبیله‌ای. نماینده میاد براشون خالی میبنده، فلان جا رو آسفالت میکنن. مگه تو شهرداری؟ تو اصل قانون اساسی شما وظیفت چیز دیگه است. تو مگه شهرداری اومدی این کارو داری میکنی؟ این وظیفه فرماندار شهرداره. من خلیج فارس آسفالت میکنم. بعضی از وعدهایی که میدن همین جوریه. یه شهری من رفته بودم، خدا شاهده، بچه‌های دانشجوش اومدن گفتن این دیروز تو شهر پخش شده. یه دونه کاغذ بود، نماینده مجلس نوشته بود این جانب فلانی فرزند فلانی به شماره شناسنامه به همان تعهد میکنم در صورتی که قوم فلان به من رأی بدهند، به محض اینکه نماینده مجلس شدم اعمال نفوذ کنم و افرادی را از آن قوم و قبیله در مسانید مختلف و کرسی‌های خوب شهر قرار دهم. بعد این کارو نتونست بکنه، امضا از سر انگشت. بعد این کارو نتونست بکنه، یارو برش چیکار کرده بود؟ کپی گرفت و پخش کرد تو کل شهر. اینا خیلی اهمیت داره. یه نماینده‌ای که میاد 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، 1 میلیارد خرج تبلیغاتش میکنه، این از کجا میخواد در بیاره؟ کل 4 سال حقوق مجلس 100 میلیون نمیشه، 60-70 میلیون میشه. از کجا تو داری در میاره؟ 40 میلیون لابد از جیبت گذاشتی که من باب خدمت به مردم، من دارم از جیب خونه بابامو فروختم 2 میلیارد تبلیغ میکنم که رأی بیارم و به مردم خدمت کنم. اینجای بابا یادم دروغ بود. خب اینکه میدونیم چه خبره. تو وامدار کی داری خودتو میکنی؟ آمریکاش همینجوریه. خیلی حالا با کشور ما اینجوری نیست الحمدلله. آمریکا آره وامدار کیه؟ وامدار آیپکه. خرج انتخاباتش داده. اگر جرأت داره این رأی نده. نماینده کنگره آمریکا اومد تو سخنرانی توی مصاحبه که با بی بی سی کرد. این عین خبر بی بی سیه. نوشت این نماینده کنگره که خواست نامش فاش نشود، بعد بخواد ترسش. گفت سخن گفتن از اسرائیل در کنست، کنست اسم مجلس اسرائیله، در کنست بسیار ساده تر از سخن گفتن درباره اسرائیل در کنگره امریکاست. یعنی گفت اسرائیل تو کشور خودش تو مجلس خودش خیلی راحت‌تر نقد میشه تا اینکه تو امریکا. اسرائیل من از من میپرسید من چشم آب نمیخوره، مگه اینکه بیان چیکار بکنن؟ امریکا واقعا بخواد خودش از زیر این لابیا بیرون بکشه که به قول مارکت وربر میگفت چی؟ او میگفت اصلا نشده نیست، غیر ممکنه، صفر احتمالش. من میگم خیلی سخته، خیلی سخته. اعمال نفوذی که این صهیونیست‌های نجس دارن میکنن، ببین امروز برای اون مردمی که میگفتن بابا بریم آمریکا چی میگم، داره اثبات میشه که ما چرا با اسرائیل بدیم. ببینید اینا ذاتشون نجاسته. شما دقت کنید تو همین اسنا ادبیات رهبری نسبت به اسرائیل روز به روز داره تندتر میشه، درست یا نه؟ نجس، سگ هار، حرامزاده. یعنی حواس جمع تو این وسط، تو این سلفی رو انداختی به جون کشور اسلامی، توی تو سوریه داری نقش ایجاب میکنی، توی توی مصر اینجوری مسلمان کشی رو انداختی، دعوا انداختی اون وسط، ما تو رو میشناسیم. و دعوای آخر و زمانی ما هم به شما بگم بین ما و همین صهیونیست هست، بین امام زمان ما و امام اونا دجاله، آخرین جنگم با همین هست. و جالب سفیانی که جلو امام زمان میجنگی، بری تو روایت بخونید نمیشه چی؟ نمیشه یهود اینو میندازه جلو. پشت سر سفیانی روم یعنی غرب، روم تو روایت یعنی غرب، غرب و یهود نهفته است. خیلی عجیبه. همین جریان سلفی که امروز تو سوریه شگفتی بیشباد به سفیانی نیست. ما نه تطبیق نمیدیم، هر کسی تطبیقی باش برخورد میکنیم و مخالفت میکنیم، اما عزیز دل من ردم نمیتونیم بکنیم. خیلی شبیه به شگیری تفکرات سفیانی. طرف رسما اومده داره میگه ما دنبال این هستیم معاویه ثانی رو شرایط ظهورش رو فراهم کنیم. این عبارتشونه که ما در دمشق میخوایم مجسمه از امیرالمومنین یزید بسازیم که سر حسین ابن علی رو بر دست دارد. این تفکر، فرزندان ابو سفیان دوباره زنده شدن، دارن برمیگردن. حالا میفهمی چطور حسین و این پیرن مشکی تا ابد حق و باطل از هم چیکار کرد؟ جدا کرد. آخر کارم اونی که میره پوزه سفیانی رو به خاک میماله و سپاهشو، یک سپاهی از ایران بلند میشه که پرچم‌های چی دارن؟ چرا پرچم‌های سیاه دارن؟ اینا عزادار کیان؟ و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین، انجیل، همین انجیلی که در دست رسه، جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. اصلا آقا صاحب از زمان خودشو به نام آقا ابو عبدالله معرفی میکنه، میگه نجدی الحسین قتلوه اتشانا، میگه جدم حسین، چون حسینو میشناسن. این راه پیمایی اربعین رو ساده نبینید، خدا گواه بوی ظهور میده. این راه بیمه 17 میلیون 20 میلیون امسال گمان زنی ها بر روی 24 میلیونه. این هم تهدید که بمب‌گذاری میکنه، این قضایی نمیدونم مسموم میخوان بدن، هیچ اثری نذاشته. امسال جوری شده بود که اصلا دیگه مردم گریه کنن تو ایران، تو صف پاسپورتاشون رو فرستادن، نمیتونه دیگه کشور دیگه توان اعزام بیشتر از این نداره. حالا میفهمین ابا عبدالله چطور تا ابد جدا کرد. چه بسا این شرایطی که الان همین بحث مذاکره است جایی رو پیش ببره که یه نیم ساعت فرصت پیدا بشه که بیای بگی دیدی گفتم نمیشه، دیدی گفتم اینا اسرائیل پدر سوخته است، دیدی گفتم اینا ذاتشون نجسه، دیدی گفتم اینا خود ابلیس و شیطانن. همون فرصتی که پیامبر پیدا کرد و خدا میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا. حالا این نکته جالبش میده چیه؟ دو سال بعد از این واقعه چی میشه؟ پیامبر بدون خونریزی مکه رو فتح میکنه. از تو دل همین صلح در میاد. بله ما اگر این مذاکره به این نتیجه ببینیم که بله آرمان هامون سر جاشه، یه فرصت خوب فراهم شده، یه سری پولامو خارج کشور برگردونیم، حالا سر هسته‌ای هم نگرانید، ما که نمیخوام بمبتون درست کنم، بیا 6 ماه فعلا پیش میره ببین چی میشه. اما دیگه باید شیشتونگ باشن، حرفا یک کاسه باشه، یکی این وسط نگه باقا ول کن مارادونا رو، قزنفر رو بچسب. آره دید گوله داره میاد سمت گل خودشون، گفت بگیرید بابا رو. یکی از این فوتبالیستا بود، یه گل به خودی خیلی قشنگ زد وسط زمین، هج زد، شیرجه ای رفت تو گل، بعد شانس آوردن گل حساب نکردن. بعدش پرسیدن چی شد و گفت می‌خواستم ببینم دروازه‌بان آماده است یا نه. باریکلا اینا بعضیشون فکر کنم مثلا یه جوره، آخه کسی که شطرنج بازی میکنه خودش جا حریف طرف می‌نگه، شما همیشه با خودتون شطرنج بازی میکنید، چون فکر حریفو که نمی‌دونید چه خبره، خودتونو میذارید جا حریف، میگه اگه من بودم این داشته‌ها رو می‌داشتم این کارو می‌کردم. دقیقاً مذاکره همین جوریه. تو میگی خب من آمریکام اینجا رو، بعضی موقع فکر کنم چونان تو نقش فرو میرم فکر می‌کنم آمریکام، این ما بودیم میزدیم اینجوری بمبمون رو میفرستیم اینا، گزینه نظامی روی میز. قزنفر جان تو الان بیا بیرون، تو کجای کاری قاطی کردی الان؟ تو این ور جریان باید باشی. داستان سر اینه و من اعتقاد دارم یک آزمون
آنگاه که صاحب آنگاه که جادو انداختند موسی گفت خدا البته سحر شما را باطل خواهد کرد.
همه تئوری های اینا در زمینه اقتصاد که حالا وضع اقتصادیشون رو دارید مشاهده میکنید، در زمینه سیاست، اداره سیاسی اونها، مدیریت سیاسی اونها اینجور داره به گل مینشینه در این منطقه. اینا نشون میده که این تئوری پردازی های غربی در زمینه سیاست، در زمینه اقتصاد تئوری های ناقص و عقیم و بیخاصیتی است. ما رو بیشتر تشویق میکنه که بریم به درون خودمون مراجعه کنیم، فکر اسلامی رو، اندیشه اسلامی رو پیدا کنیم.
از مردم ایران آیا واقعا یک روز بین آرمان ها و شکم، شکم رو انتخاب میکنن؟ حسین آرمان بود و گندم های ری شکم. رو بهتون بگم آقا، سخت می سخت می. ما شعب ابی طالب نگذروندیم. نه بارها گفتم تو مملکت ما همه چی هست، مدیریت ضعیفه. یک جایی معمولا مد هر دولتی مثل سرکار دولت قبلیشو میکوبه، آی به من خرابه تحویل دادن فلان، هیچی، همه مد. متاسفانه دولت قبلی هم که بود دولت قبلی تر همینجوری میزد. این غلط، این اشتباهه. این عملا چی نشون میده؟ حرفی که اسرائیل داره میزنه، حرف اسرائیل میده چی به آمریکا؟ میگه اشتباه داری میکنی، مذاکره میکنی، تحریما اینا رو کشونده پای میز، ادامه بده تحریما رو، اینا زانو خواهند زد. این حرفی که نتانیاهو بارها داره تکرار میکنه اینه. این کدو که از کجا داره میگیره؟ از برخی قزنفرای داخلی. آی اگر فلان نشود تا دو ماه دیگر مملکت نمیرم. مگه نبودی که از این آقایون اومد صحبت کرد گفت مملکت تا 6 ماه دیگه قطعی میشه، قحطی میشه؟ کی؟ 3 سال پیش. 3 سال پیش گفت 6 ماه دیگه قحطی میشه. رهبر ما واکنش نشون داد. ما در شرایط بدر و خیبریم، در شرایط شعب ابو طالب نیستیم. این حرفات چی دارید میزنید؟ یعنی دقیقاً حرفای دشمن شاد کن. بابا لاغر از همین آمریکایی‌ها، از همین صهیونیست‌ها یاد بگیری. باید اینا حرفای یک کاسه بشه، دقیق باشه. ما از تیم مذاکره کننده حمایت میکنیم تا جایی که آرمان‌های ما رو چیکار کنن؟ خراب نکنن. ما بابا ما خون دادیم بابت همینا. نه آخه یه موقع از یه نفر دیگه میگه چون اشتباه خون دادم الا تا تش میرم. نه ما درست خون دادیم. آخه اینم هست بعضی میگه خب از اول اشتباه کردی، میخواست خون ندی. نه این نیست، این نیست. حسینی جنگیدیم، حسینی ماندیم، حسینی هم خون دادیم، اما بعد اینم محکم باید میشه. تا موقعی در راستای آرمان هاست یه جایی لازم عملیات روانی بکنن، یه کاری بکنن، بکنن. ایرادی نداره. دشمن بعد یه جایی چیکار کرد؟ به مخشون رفت. یه دشمن اصلا نتونه تشخیص بده شما داری چیکار میکنی. میگه که میخواد بره پنالتی بزنه، اونا که خیلی پخمن اینجوری گوشه سمت راست رو نگاه میکنن، کدوم بر میزنن؟ همون گوشه سمت راست میزنن. نه خیلی پخمار میزنن، یه خورده رشد میکنه، طرف رشد میکنه، میخواد پنالتی بزنه، گوشه چپ شما رو دارم میگم، گوشه چپ رو نگاه میکنه، میزنه سمت چی؟ راست. یه خورده حرفه‌ای تر میشه، چی میگه؟ میگه بذار اینجا رو نگاه کنم که اون فکر کنه من میخوام اینور بزنم، بزنم همینور. خب گرفتی تحلیل رو دیگه. بعضی موقع یه جوری اینو تحلیل میکنن خودشون آره گره میخورن یارو. بابا این کارا چیه؟ دو تا چهار تا داره یه سری بحثا. شما شک نکنید اسرائیل با از طریق سرشاخه هایی که داره، عربستان سعودی از طریق پولایی که داره خرج میکنه، تحریک خواهد کرد یه سری افرادو. یه سری افراد هستن تو کشور کاسه دختر از آش شدن. نه این خیانه، نه اینجوری نیست. شما وقتی خود رهبر مملکت داره میگه ما حمایت میکنیم، تو باید حواست باشه، شیشتونگ باشی، خراب نکنه ماجرا رو.
من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بلاهایی که بر ملت‌ها وارد می‌شود در بسیاری از موارد بر اثر بی‌بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می‌کنند، ببینید در جامعه خودمون هم گاهی خطاهایی می‌کنند. بعضی از عامه مردم بیشترش از نخبگان، نخبگان که حالا انتظار هست که کمتر خطا کنند، گاهی خطاهاشون حالا اگر کمنم بیشتر نباشد کیفن بیشتر از خطاهای عامه مردمه. بر اثر بی‌بصیرتیست خیلی هاش، نمیگیم همش. بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید،
دیگه از این جریان که دانشو ریختن سفارت انگلیس و فلان کرده، یارو به من زنگ زده بود میگفت الو سلام استاد. گفتم سلام. گفت ما الان تو سفارت انگلیسیم. ساعت 10 شب. گفتم کجایی؟ سفارت انگلیس. گفتم اونجا چیکار می‌کنی؟ گفت من خبر نداری. گفتم چی؟ گفت ریختیم سفارتو گرفتیم. بعد گفتم و چیکار دارم؟ گفت یه عالمه کاغذ ماغذ ریخته اینجا، نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم. اونم خبر داشتن، بعضی از درو رو باز گذاشته بودن، یه سری کاغذ بیخود باطلا هم ریخته بودن رو زمین. بعد رفتن چه مظلوم نمایی کردن چی؟ ما دنبال جنگ نیستیم. هیچ کشوری به اندازه ما ضرر جنگ ندیده. خب اما اجازه‌م نمیدیم که حیثیتمون زیر سوال بره و کشوری احساس بکنه میتونه از طریق قلدری از ما باج بگیره. این خبرا نیست. ایران امروز ایرانی نیستش که تو خوزستان با شما میجنگید. امروز ما با شما تو سوریه میجنگیم بیخ گوش اسرائیل. داستان عوض شده. امروز ما تو سودان با شما میجنگیم، تو مصر با شما میجنگیم. اما از یه طرف مبادا مثل کسی که گارد و بالا گرفته فقط داره مش میزنه تو صورت طرف، بوکسره از پایین همش داره از چی؟ تو دنده‌هاش داره لفت و رایت مشت میخوره. خب مبادا اینجوری باشه، یعنی اون دشمنم فهمیده میگه تو مشتاتو بزن، منم مشتامو میزنم. او هم داره یارکشی میکنه تو داخل. گفتم اسم پروژهش تو امریکا بود، پروژه امریکا غلط کردیم. گفت باید این اجرا بشه در ایران. مردم حواسشون باشه. الان یه سری حرفا داره زده میشه از همون پدرسوختایی که گفتم یه دونهشو بفرستی اسرائیل متلاشی میشه. خب این دولت رو باید ببریم به سمت دولت استعفا. از الان دارم میگم بابا هنوز صد روز نیستش اومده. یعنی چی؟ یعنی آقا ما باید بگیم که این مشکلات بزرگ بود، همکاری نکردن، ما نتونستیم حلش بکنیم، ما استعفا میدیم. بعد چی بشه؟ هم که بریزه به هم. الان دارن حرفاشو میزنن دولت استعفا. یه نکته دیگه هم بگم عرضم تمام. دقت کنید. اسرائیل دنبال دو تا نکته. این که حالا یکیشو فعلا بگم. این که حرفشون اینه تو مذاکرات امریکا و ایران، ایران الان به لحاظ مهره‌ای که برای مذاکره گذاشته عزتمدارانه ورود پیدا کرده. چون وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه امریکا داره چیکار میکنه؟ مذاکره میکنه. رئیس جمهور ایران، مقام دوم ایران، داره با کی صحبت کرد تلفنی؟ با مقام اول امریکا. اسرائیل میگن حالا که مذاکره هست قبه رهبری ایران بشکنه تو جهان، یعنی کاری بکنید که چی؟ تو مذاکره بگید ما به شرطی حاضر میشیم مذاکره کنیم که او باید بیاد با ما صحبت کنه. الان یه سری حرفا میزنن زمزمه که اوباما میگه من میخوام به ایران سفر کنم، نمیدونم فلان، از این بحثا، از این داستان داره سرچش میگیره میشه. یعنی یکی دولت استعفا رو بپایید، یکی این نکته رو بپایید. نه حواستون باشه. حتی اینا یه سری یه کدی هم اینجا میدم بیشتر از این باز نمیکنم. فعلا صلاح نمیدونم. حتی اینا تو پیشبینی هایی که کرده بودن حدسم زده بودن که اگر پیشبینی سیاسیشون که چه دولتی سر کار بیاد، چی میشه وزیر خارجه، کی بحث مذاکره رو انجام ده، کی انجام نمیده. شما نگاه کن تو فیلمایی که اینا ساختن، یه فیلم مثل خدمت شما عرض بکنم سقوط کاخ سفید، وایت هاوس داون، در اونجا طرف مذاکره کننده ایرانی و رئیس جمهور ایرانی رو اسمش گذاشتن شریف، نزدیکترین اسم ظریف. نکته دیگه، باز توی فیلم دیگه اون فردی که از ایران میره به امریکا اسمش جواد زرینه. یعنی با جواد ظریف چه فرقی داره؟ به لحاظ تلفظی فقط یه حرف. یعنی حتی روی اینا دارن کار میکنن، این پدرسوخته‌ها، که آماده سازی چیکار بکنن؟ ذهنی کنن مردمو. خب که بتونن چی؟ اعمال نفوذهایی بکنن، بعدن بگردونن. رسانه امریکا دست کیه؟ هالیوود دست کیه؟ اسرائیل. وایت هاوس داون کی ساخته؟ رولند امریش یهودی صهیونیست، همون که فیلم 2012 رو ساخت. این همه فیلم هالیوود ساخت، من کدوم‌ها رو نقد کردم؟ فیلم 2012. چرا؟ چون قائل برام رولند امریش یهودی صهیونیست یه فیلمساز نیست، بلکه دقیقاً از دستگاه امنیتی اسرائیل و امریکا اون صهیونیستا بهش میگن برو اینو بساز، این اسما، این قیافه‌ها، این فلان، این بهمان، باید بری جلو. یعنی فیلم های رولند امریش فیلم عادی نیست. عنایت داشته باشید، دقت بکنید. یعنی حتی تو فیلماشون اومدن به شخصیت ها و کاراکترهای ایرانی دارن اشاره میکنن. یعنی حواسمون جمع باشه و بعضی ها هول نشن از هول حلیم تو دیگ. نیفتن. بو کباب داره میاد. بله فرمود چی دارن داغ میکنن؟ خر داغ میکنن. بو گوشتش بلند شده بود، بالاخره خر داغ بکنی بو کباب میده. گفت آره زیاد هول و ولعا، برعکس برای حتی کسایی که میگن با آمریکا رابطه داشته باشیم هم خوب نیست. هول و ولع داشته باشی میگه پس تو نیازمند منی. هر چی احساس بی‌نیازی خوب جلوه بکنه اونا بهتر کوتاه میان. اینا به شما میگم چون امریکا نیازمند شده به ما در منطقه برای خروجش. امریکا نیاز داره. الان کشور عربی رو امریکا چی میگن؟ میگن تو از منطقه بذاری بیرون عین عراق میشه. امریکا از عراق رفت بیرون، عراق افتاد دست کی؟ ایران. یک حاکم شیعی اومد سر کار، دولت شیعی با تمام قتلایی که دارن انجام میدن، این همه بمب‌گذاری هر کشوری بود موتورش اومد پایین. میگن اگر منطقه رو خالی بکنید همین اتفاق میفته، ایران همه جا رو میگیره. تو چشتون درات؟ خب ما زحمتی داریم میکشیم، زحمتون خونایی که دادیم ما داریم میکشیم. ما بین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی اولویت ماست. یک، جمهوری اسلامی رو عاشقشیم، تا آخرین قطره خون براش میجنگیم، چون اعتقاد داریم پرچم انقلاب اسلامی دست کیه؟ جمهوری اسلامی. بعد تو به لحاظ اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، همه چی تو دنیا تک باشه. اقتصادی مردمش باید رفاه داشته باشن. این حرف ماست. اعتقاد داریم بسیاری از مشکلات کشور به خاطر سوء مدیریت، ربطی به تحریم ها ندارد. تحریم ها هم اثرگذار است، اما بیخود تحریم ها رو گنده بکنی قشنگ کد دادی به دشمن که تحریم ها رو ادامه بده. یعنی دقیق بهش فهموندی باید چی کار بکنه. متوجه شدید؟ اینا رو حواستون باشه. بعضی ها دیدن این حرف ها میزنن، اینا یا نفهمن یا سرشون به یه جای بنده، نخشون دست یکی دیگه است. حتی من خبرهایی دارم که بعضی از آقایون پولهای از داخل کشور دادن به انگلیسی ها که مستند بسازن و این مستندها هدایت شده باشه که تو مذاکرات اثرگذار باشه. ببین چقدر دیگه نفر باید نجس باشه. فعلا تا همین حد اکتفا میکنم، بیشتر جلو بیان اسمشونم میگم، اسمشون رو میگم، زندانم لازم باشه میرم. الحمدلله تو این مسئله از هیچی نمیترسم به لطف خدا. سرتون رو درد آوردیم تو این سه شب، عذرخواهیم. بعد از عرایض بنده باز مدعی در مورد مدعی اهل بیت وجود داره در مورد از رقای سلام الله علیها. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات اینا بفهمید.
به سمت آسمون دراز میکشید، خسته به آسمون نگاه میکنید. نگاش به سمت آسمون، ستاره ها رو میشه بود، خسته میشد بلند میشد، زخمای پا رو میشه. یکی دوتا و هفتا زخم دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستاشو میدید. به ماه آسمون خیر که تو مثل عمو جون منی، راستی تو از تو آسمون ببین بابای من کجاست، بهش بگو که دختره ساکن تو خرابا، بهش بگو دختری که شونه به ماش میزدی جون به لبش رسیده و تو از سفر نیومدی. لکنت لکنت زبان گرفتن زبان گرفتن آخر شکست دستی دندان شیرن